حکایات آیه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار این ساعت را آغاز میکنیم در قالب سلسله برنامه حکایات آیات. در این برنامه یاران همراه به شأن نزول آیه 9 سوره حشر میپردازیم. مسلمانان مکه پیش از هجرت تحت شکنجه های سخت و اذیت مشرکان بودند. از این رو از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راه چاره خواستند. خداوند آنان را فرمان به هجرت به سوی مدینه داد. بر این اساس آن هم مسلمانان از ضعیف و قوی، فقیر و غنی، مرد و زن، آزاد و برده باید به مدینه هجرت می نمودند. این هجرت برای پایه‌ریزی دولت اسلامی بود و همه قشرهای جامعه اسلامی میبایست در آن شرکت میکردند. آنان با بجای گذاشتن اموال خیش و رها کردن خانه و کاشانه خود از مکه به مدینه هجرت کردند، در حالی که نه مالی داشتند که خانه و غذا فراهم آورند و نه شغلی که با آن درآمدی داشته باشند. انصار یا همان مسلمانان ساکنان مدینه مهاجران را همچون مهمانان گرامی پذیرفتند و کاستی‌هایشان را جبران کردند و زمینه ادامه زندگی را تا حدودی برایشان فراهم نمودند. پیش از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری از مردان مهاجر که پیش از ایشان هجرت کرده بودند در منطقه قبا و در خانه کلثوم بن هدم که به خانه مجردان یعنی بیت العذاب مشهور شد مستقر شده بودند، محلی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ساختن مسجد و استقرار خود برگزید. از منطقه قوا فاصله داشت و بسیاری از مهاجران و ویژه مهاجران مجرد که جوار پیامبر را ترجیح می‌دادند در مسجد النبی مستقر شدند، اما سکونت آنها در مسجد آن مکان مقدس را از هر جهت دچار اختلال می کرد. اینجا بود که پیامبر دستور داد محلی را در بیرون مسجد با شاخه درختان خرما مسقف کنند و مهاجران و فقیران مسلمان در آنجا سکنا گزینند. از این ترتیب و بنابی مهمانسرای مهاجران مجرد در آنجا مستقر شد. مورخان و راویان از این گروه به عنوان اهل صفه یاد کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای بهبود وضع معیشتی صوفی‌نشینان راهکارهای گوناگونی چون تشویق به صدقه و انفاق، تشویق به ازدواج، استفاده از غنیمت‌ها و درآمدهای برخواسته از جنگ‌ها را دنبال می‌نمود. انصار اموال و دارایی خود را در اختیار مهاجران قرار می‌دادند و آنان را در محصولات کشاورزی خود شریک کردند. حمایت مالی و معیشتی انصار از مهاجران تا سال چهارم هجرت ادامه یافت. در آن سال یهودیان بنی نذیر از مدینه تبعید شدند و سرزمین‌های مرغوب و آب‌های آنها بنا به حکم قرآن به مالکیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درآمد. آن حضرت از انصار خواست یکی از دو گزینه را انتخاب کنند، نخست آن که رابط مهاجران و انصار همچنان باقی بماند و اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنیمت ها با آنها شریک شوید، و اگر می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنیمت ها چیزی به شما داده نشود. انصار گفتند هم اموال و خانه هایمان را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشتی به غنیمت ها نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این هنگام آیه 9 سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را ستود. در این آیه خداوند متعال چنین می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و برای کسانی است که در این سرا سرزمین مدینه و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند، هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند. کسانی که از بخل و حرص نفس خیش باز داشته شده اند رستگارانند.
در شأن نزول آیه 9 سوره حشر حدیث دیگری این چنین آمده است که مرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و از شدت گرسنگی می نالید. پیامبر خدا برای تهیه غذا کسی را به خانه خود فرستاد. آن شخص خبر آورد که جز آب آشامیدنی در خانه پیامبر هیچ چیزی یافت نمی شود. پیامبر به یاران خود فرمود: چی کسی امشب این مرد را مهمان می کند؟ مرد از انصار اعلام آمادگی کرد و او را به منزل خیش برد، اما او نیز جز مقدار کمی غذا برای کودکان خردسالش چیزی نداشت. او به همسرش سفارش کرد غذا را برای مهمان بیاورد و در حالی که نور چراغ را به کمترین حد خود رسانید گفت: هر طور که میتوانی بچه ها را بخوابان. سپس زن و مرد بر سر سفره نشستند و بیان که چیزی از غذا در دهان بگذارن دهان خود را تکان می دادن. مهمان گمان کرد آنها نیز همراه او غذا می خورند. پس به مقدار کافی خورد تا سیر شد، ولی همه خانواده میزبان گرسنه خوابیدن. صبح روز بعد آن مرد به مسجد رفت و بدون اینکه سخنی بگوید پای منبر حضرت پیامبر نشست. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاهی به او کرد و تبسمی فرمود و آیه فقر را تلاوت کرد و ایثار و از خودگذشتگی آنها را ستود. البته برخی این حدیث را مورد نقد قرار داده که آیا خدا راضی می شود که پدر فرزندان خود را گرسنه بخواباند و غذای آنان را به شخص دیگری بدهد؟ دقت در حدیث روشن می کند که این واقعیت در شرایطی رخ داده است که مسلمانان در وضعیت سخت به سر می بردند، تا آنجا که در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جز آب غذایی نبود و این درجه از خودگذشتگی تنها برای شرایط ویژه تفسیه شده است، وگرنه در شرایط عادی از چنین ایثاری نهی یا منع کردند. چنانچه خداوند متعال نبی گرامی اسلام را توصیه به میانه‌روی در انفاق نموده و در آیه 29 سوره اسراء چنین می‌فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن و ترک انفاق و بخشش منما و بیش از حد نیز دست خود را مگشای که مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرو مانی.
برخی مفسران در ذیل این آیت چنین آوردن که این تعبیر کنایه لطیفی است از اینکه دست دهنده داشته باش و همچون بخیلان که گویی دستهایشان به گردنشان با غول و زنجیر بسته شده است و قادر به کمک و انفاق نیستن مباش. از سوی دیگر دست خود را فوق العاده کشاده مدار و بذل و بخشش بی حساب مکن که سبب شود از کار بمانی و مورد ملامت این و آن قرار گیری و از مردم جدا شوی. در آخر یادآوری این نکته نیز ضروری است که گاهی انسان‌های وارسته می توانند گرسنگی یک شبانه روز را تحمل کنند، ولی اگر محتاج ناامید از در خانه برگردد ممکن است در ایمانش تزلزل و سستی پیدا شود. از این رو تحمل گرسنگی مرحله‌ای یا موقتی به مراتب با ارزش‌تر است از اینکه شخص دچار انحراف و کجروی گردد. برای همین است که خداوند متعال با نزول آیه 9 سوره حشر از این ایثار تشکر نموده است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و این انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
همراهان گرامی، وقتی برنامه به پایان رسید. تا برنامه دیگر و داستان دیگر از شأن نزول آیات قرآنی همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.